silence counts. رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 شب ها از ساعت 11 تا یک بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو،
بفرمایی.
سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟
من خوبه، خوبم، بفرمایی.
بسیار خوشحال و هیجان‌زده هستم که باهاتون صحبت میکنم.
لطف دارید عزیز، بفرمایی.
من دوستم اولی معرفی درباره خودم بهتون بدم،
بفرمایی،
بعد موضوع اصلی مطرح میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایی.
من 22 سال سن دارم و دانشجو هستم در رشته کامپیوتر.
سال چند رو؟
دانشگاه های من سال من ترم چهارم هم
اوکی.
یکی از دانشگاه های نسبتا خوب ایران، نه خیلی خوب ولی نسبتا خوب. من یه خواهر کوچکتر از خودم دارم، حدود 20 ماه از خودم کوچکتر هستم. و اینکه من در رابطه با پدر و مادرم، حالا این که پدرم واقعا یه انسان مضطرب، عصبی، پرخاشگر، یا به بیانی به قول شما انسان بیمار رو گرفته، که میتونم بگم که در سابقه خانوادگی بدی هم دارن، از جمله زمینه‌های افسردگی و اختلالات شخصیتی این چنینی دارن که واقعا به من و حتی خواهرم و حتی مادرم آسیب زده. من یادم میاد که دوران تحصیلی بسیار سختی داشتم، چون پدرم بسیار به من سخت میگرفتم و اینکه من دائما کنترل میکردم، همینطور من، همینطور خواهرم رو. و یادم میاد که کنترلشون به شدت بود و حتی اینکه نتیجه که اگه ما میگرفتیم مطابق میل ایشون نبود، بسیار با خشونت با ما برخورد میکردن. برای این که بهتون بگم، فضای خونه فضای مشوشی بود اونطور که من یادم میاد. حتی با مادرم هم رابطه خونه رفتار خونه نداشتن، دائما احساس استراب میکردم تو خونه. من یادم وقتی که 2 سالم بود، یا فکر کنم بیشتر کمی پدرم یه رابطه وقتی که مادرم رو زدن مادرم ما رو ترک کردن. اون لحظه که یادم اون مدت دون چند روز که مادرم ما رو ترک کردن یادم میاد سخت‌ترین دوران زندگی من به نوعی در کودکی بود. البته من دو سالم نبود، حالا که یادم میاد بیشتر. در کل من این وقتی مادرم رفت اون ترس از دست دادن رو احساس کردم، چون من از لحاظ عاطفی بسیار به مادرم وابسته بودم در گذشته، البته فکر نمی کنم در الان. و اینکه من اینو بهتون بگم که من پدرم رو اصلا دوست ندارم در حالی که مادرم رو بسیار دوست دارم، و اینکه من بهتون بگم که من وقتی که به روانشناس مراجعه کردم ایشون تشخیص دادن که من یکم افسرده هستم، کمی نه البته افسرده هستم، و ارجاع دادن منو به روانپزشک و برای من قرص آسنترا و آلپروزولام نوشتن و من 3 سال هست که دارم این قرصا رو مصرف میکنم. اگه سوال دیگه هست در این باره
نه، فقط رابطه خود شما با خواهرتون چطور بود؟
بسیار خوب.
اوکی، چه خبر؟
نه این که من همیشه دوست داشتم که روابط خوبی داشته باشم با جنس مخالف خودم، ولی که همیشه احساس کردم که باید یک نیاز عاطفی خودم احساس کردم که دخیل میکردم به دلیل کمبودهایی که داشتم در داخل خونه، من روابطم دخیل میکردم و این باعث میشد که من نتونم روابط موفقی داشته باشم.
یعنی چه میکردید؟ فرض کنید در یه نوعش و یا در همش برجستگی که با شناختی که دارید به خودتون نسبت بدید بدترین یا نامناسبترین کارتون چه بود؟
این بوده که خیلی انتظار داشتم آن طرف مقابل از لحاظ عاطفی به من توجه کنه. من هنگز نتونستم با کسی رابطه بسیار خوب و هدفمندی داشته باشم.
آخه سنتونم نه صبر کنید، آخه سن شما هم از یه طرف نه درسته، نه در یه جامعه مانند ایران آمادگی وجود داره، و از طرف دیگه آن چیزی که شما میخواید خیلی از اوقات خیر و صلاحتونم نیست، و بعدم اون طرف قضیه هم به هر حال به اون صورت آمادگی وجود نداره. بنابراین این که شما بگید نتونستم یه رابطه ای، گویی بقیه در 22 سالگی میتونن حتی اگر شرایط روانی عادی داشته باشن حداقل در محیط ایران و آنچه که حاکم است بر اون جامعه انتظاری رابطه خوب اونقدرها نمیده. ولی حالا اون اصلا موضوع مهمی نیست. ای 32 سالتون بود این حرف رو میزدید، این حرف رو میتونستم بگم یه مسئله یا اشکالی هست، ولی 22 سالگی نه جان.
من فکر کردم این مسئله خیلی عادیه.
نه
من این همیشه دائما این مشکل بزرگ دیدم که نتونستم، ولی کم به هر حال اینکه دوستانم به من چطوری میشه یک رابطه موفق رو داشت.
اصلا دنبالش نرید. ببینید عزیز، این رابطه موفق باید به وجود بیاد و شما با یه آگاهی و مواظبت و مراقبتی بدون اینکه دل مشغول خودتون یا او بشید رابطه رو درست کنید. برای این کار یه مقدار آگاهی در خصوص انسان و زن و مرد میخواد، یه مقدار به تفاوت‌ها و شباهت‌ها با آشنا و آگاه بود، مواظب زمینه‌های فرهنگی و محیط اجتماعی بود و بگذارید که اتفاق بیفته تا اینکه من از قبل بخوام یه آمادگی برای رابطه داشته باشم. حرفای میشه زد، ولی اون حرفا هم کلیست، هم کلیشه‌ایست، هم خیلی از اوقات میتونه کار بکنه یا کار نکنه. علاوه شما میدونید یه رابطه یه خوب میانه دو تا آدم، اصلا زن و مرد به کنار، درستش کجاست؟ حالا رعایت احترام کردن یا حرمت دیگری رعایت کردن، بیشتر از حق و سهم خود نخواستن، فرصت ها رو به دیگری دادن، آمادگی برای شنیدن، یعنی اینا مواردی است که توی رابطه ساده هم هست، حتی در یه چارچوبی که مربوط به همکاری و یا دو تا پسر هم که با هم دوست میشن اینها رو خواهند داشت. اینی که نرید توی این وضعیت، چون الان یه مرتبه موضوع شما تبدیل میشه به این که من یه اشکالی دارم و یه موضوع مهمی در زندگیم هست با اون که چگونه رابطه خوب رو برقرار کنم. علاوه مثل هر کار دیگری شما وقتی که میخواید پیانو یاد بگیرید یه مقداری اشتباه میکنید تا یاد میگیرید، بلو آخرش این که اشتباه میکنید. چرا شما میخواید در اولین برخورد اولین و آخرین نفر رو به عنوان یک دختر یا یک زن در زندگیتون ببینید؟ شما هنوز 22 سالتونه، وقت برای رشدتون و یافتن آگاهی‌های بیشتر و تجربه رو دارید، بنابراین هر چه هستید کافیست. چون همینقدر که خواستید خیلی خوب بشید و پیش برید، اون موقع هم خراب میکنید هم پیش نمیرید.
درست.
بگذارید هر چی میخواد بشید.
سوال بعدی هم
بفرمایید.
این که در رابطه با پدرم من چطور میتونم این شخصیت کنار بیام وقتی
اصلا کنار
با من برخورد میکنه؟
اصلا کنار نیاید. بفهمید که در یه چارچوب، در یه ساختار خانواده ایشون یه جایگاه و نقشی داره به اسم پدر، ولی چون پدری نکرده پدر نیست، و بنابراین در حد سوری و ظاهری اوضاع رو حفظ کنید، ولی نه کوششی برای فهمشون، چون فرقی نمی‌کنه، نه کوششی برای دوست داشتنشون بکنید، برای که در اون زمینه اون وقت باید مخالف آنچه که هست یا آنچه که هستید عمل کنید که به شما کمکی نمی‌کنه. من یه پدری دارم که پدر خوبی نیست و بنابراین دوستش هم ندارم، هیچ اشکالی هم ندارم.
درسته، ولی که ایشون چون هزینه تحصیل منو میدن و من هزینه های منو تقبل کردن، احساس میکنن که حتما با حق دخالت داشته باشن.
نه، این نظر ایشونه. من هم اونجایی که فکر میکنید، ببینید عزیز، شما میرید یه جایی کار میکنید، بهتون 100 تومن میدن، ازتون انتظار بس. کار دارن، پدرتون هم یه پولی به شما میده، انتظار یه چیزایی داره، ای فکر میکنید صرف میکنه میارزه اون کارا رو بکنه، خیلی واقعی بین. ولی نقشی که شما دارید به خاطر احتیاجتونه، نه به خاطر محبت و خوبی ایشون.
درسته. من همین
شهر
انتظاراتشون رو که مطرح میکنم، انتظارات بسیار بالایی هستن از ما.
بنابراین شما در حدی که میتونید و میدونید که از اوتش برمیایید و شما رو به خطر و ضرر نمیاندازه انجامش بدید. ببین عزیز، درست پس که من به شما به عنوان یک کارمند بگم که اگر روزی 4 ساعت این کارا رو انجام بدیم میمونی و الا میری، بنابراین شما کوشش میکنی اون حد اقلا رو فراهم کنی برای که جای دیگه کار ندارید. به همین سادگی. این ماجرا چرا دارم به شما میگم بی خودی این موضوعی که برمیگرده به دختر، راجع به پدرم متفاوت عمل نکنید. پدر یه کارفرماست و به شما در مقابل کاری که شما قراره بکنید یا مسئولیتی که باید احساس کنید یا رفتاری که باید داشته باشید یا هرچی، از شما میگه این کارا رو بکن تا اون پاداش رو بگیری یا اون حقوق رو بگیری. شما بنابراین در حد اقلش، چون اینا انتظارات درستی نیست، عمل کنید که نه به خودتون آسیب بزنید نه آنچنان شرایط رو به هم بریزید که جای دیگه مجبور بشید دو برابر اون تحمل کنید و قبول کنید و زور بشنوید تا بتونید همین زندگی رو بگذرونید. واقع بینانه، عاقلانه عمل کنید، نه از سر احساس و عاطفه، همطور که در جهت دوستیشون این ماجرا رو کنار گذاشتید، در جهت ارتباط با ایشون هم در حدی بکنید که کارمند میخواد رئیسش رو راضی نگه داره.
و این فضایی پر استرسی که تو خونه به وجود میاره رو
به وجود میاره هیچ وقت شما هیچ وقت نمیتونید کاری بکنید. شما فقط میتونید خودتون در موجب بدتر شدنش نشید. وقتی که اتفاق میفته کار رو خرابتر نکنید و از بهانه و دلیلی به دست دیگران ندید که ازش استفاده یا سوء استفاده کنم. بنابراین شما ببینید عزیز، شما مثل یه مدیریت یه مرحله بحرانی، مدیریت بحران دیگه، یه مرحله بحرانی و طوفانی، شما باید اداره کنید. آمدید توی جاده‌ای دارید دوچرخ سواری یا رانندگی میکنید که تاریک است، چراغ هم ندارید تو جاده، هم پر از چاله چوله و خطره. بنابراین با یه مواظبت و مراقبتی باید این دوران و این بحران رو بگذرونید، راه دیگر نیست. بنابراین واقع بینی، عقل و علمتون رو به کار بندازید، کاری هم که باید بکنید انجام بدید. امیدوار به این باشید که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم و نتیجه بیشتر یا بهتر رو هم از این طریق و از این راه میگیرم. به همین سادگی عزیز.
کاملا درست میفهمم. و یه مسئله دیگه هم هست که مادرم خیلی آدم مظلومیه، اونقدر نمیتونه خوب از خودش دفاع کنه. میدونم وقتی پدرم زور میگه به این، تنها کاری که بلد اینه که کوتاه بیاد.
بنابراین
احساس میکنم همین،
بنابراین این کار به هر حال رابطه اوناست، شما با درگیریتون این مسئله و مشکل رو بهتر نمی کنید، بدتر و خرابتر می کنید. با نهایت تأسف شاهدش باشید و خودتون از صحنه بکشید بیرون، مگر اینکه مشخص یا مادر بخواد یا خودتون به این نتیجه برسید که راه دیگری که مادر انتخاب نمی‌کنه خیر و صلاح هم است. اگر چنین عمل کنید، ولی چون معمولاً این دخالت رو درست نیست، بی خودی این موضوع رو الان برای خودتون دوباره مسئولیت نکنید. نه عزیز، نه
کاملاً
درست. یه ذره عزیزم واقع بینانه، عاقلانه، معقول و منطقی این ایام سخت و طوفانی رو بگذارید، درستون تمام کنید، خودتون آزاد و خلاص کنید، در اولی هم فرصتی هم که ممکن هست برید، نمانید، نه به خاطر درست کردن پدر و نه به خاطر حمایت از مادر، هیچ کدوم. آنچه که خیر و صلاحتون است اون انجام بدید و امیدوارم هر چه زودتر این اتفاق بیفته. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
منم همچنین خیلی خیلی خوشحال شدم.
شبت بخیر عزیز.
خدا خیلی لذت
خوبه. ممنونم. خدا نگهدار عزیز. چنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یلیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یلیدی، انتخاب اول.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایس صاحب بنز شوید. 818-4000-789 818-4000-789.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترابل.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 27 و 28 ژانویه همین ماه در شایتون سنیویل در شمال سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو در فاز رستوران 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت، 6 تا 9 از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی برای بریدن بند ناف روانی و رهایی از وابستگی. روز یک شنبه 2 تا 5 دورای ها یا بحران های زندگی و 6 تا 9 مدیریت وقت و زمان، تایم منیجمنت، برای اداره کردن استراب، استرس و خشم. کارت ورودی $40 در محل کنفرانس خواهد بود، ولی همچنین دوستان میتونن از طریق وبسایت من holakui.com رو از قبل تهیه کنن. همچنین کنفرانس کودک درون با 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18-19 سالگی رو از روز سه‌شنبه 6 فوریه از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کالکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. و نیز سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز سه‌شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون هم تعطیله ادامه خواهد داشت. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش رو پاسخ خواهم داشت. همچنین جمعی از هنرمندان و نوازندگان و خوانندگان خوب و عزیز رو در این سفر داریم: معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با 1-800-819-91 کامرشال ترابل تماس بگیرید یا با 1-818-883-8100 آگاهی های بیشتر به دست بیارید، جای خودتون رزرو کنید. کمی بیشتر از 1 ماه به این سفر باقی نمانده و بالاخره ما سالگرد آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه ساعت 7:07 16 آوریل در دولبی تیاتر واقع در هالیوود، محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال، برگزار خواهیم کرد. آگاهی های بیشتر رو تو این زمینه بعداً به اطلاع شما خواهیم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
الو،
بفرمید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من یه 2 هفته یه دارم میگم شمارتون رو موفق نمیشم.
در حال خوشحالم، بفرمایید.
ممنون. منم همینطور. والا ما مهاجرت کردیم 2 ماه خورده به آمریکا، ایالت تگزاس دالاس. وقت بالا ما لاتاری بردیم قصد مهاجرت هم نداشتیم و چون لاتاری برده بودیم یه شانس برای پسر آخریمون که 16 سالشه.
شما چند تا فرد همه چند ساله هستید از اینو به من بفرمه؟
یه پسر بزرگ دارم 28 سالشه، یه پسر وسطی 24 سالشه که اون دوتا اپلای کردن آلمان زندگی میکنن و آخری هم که 16 سالشه ما با خودمون آوردیم، یعنی تو کیس ما بود و ما آوردیمش آمریکا.
اون دوتا چه مدتی آلمانه؟
اون دوتا یکیش یه ساله یکیش هم چند ماهه.
اوکی. خب به من بگید شما همسرتون چند سالتون؟
من و همسرم هر دو 57 سالمونه.
خب هر دو
اونم بازنشسته ایم.
چی خوندید چه میکنید؟
والا من دبیر بودم توی ایران، همسرم من مهندس و مکانیک بود تو زوباهن کار.
خب بعد شما اینجا که اومدید میخواید چی کار کنید؟ گذران زندگیتون چگونه باید باشه؟
همین ما فکر کردیم، مثلا یه خرج یه سالمون که خیلی هم زندگی بخور و نمیر رو با خودمون میاریم، گفتیم حالا یا کار پیدا میکنیم، دیگه اینه بهتر هم مالده بودیم که این پول از دست میدیم ممکنه این بشه و یه سال زندگی بچه که به هر حال آوردیمش اینجا از دست افتاده، ولی گفتیم حالا یه شانس دیگه نمیتونیم هم از دستش بدیم. اومدیم اینجا، بعد شما آدم نیستش که مثلا حتما شغل مهندسی بخواد، با هر کاری شروع کرده، مثلا با فروشندگی توی فروشگاه، ولی خود من چون زبانم خیلی خوب نیست، رانندگی هم نمی کنم، اینه که تو خونه مونده بودم، از بعد دو هفته خیلی حالم بد شد، مشکل تیروئید دارم، مشکل فشار خون و چربی از این حرفا دارم، خلاصه دیدم بعد دو هفته اصلا مثل دپرشن گرفتم، همش گریه می کنم صبح، حالم بد خیلی بده، زدم بیرون یکم رفتم ورزش یکم، ولی نهایتش دیدم این همه زجری که من دارم میکشم، حالا ممکنه خوبم بشه عادت بکنم ولی اینجا اصلا دوست ندارم.
آخه سرکا خانم شما یه جمله اول گفتید فرمودید خواستیم شانسی نبوده، یه زن و شوهر نه یه زن و شوهر 57 ساله، یکی دبیر بوده است یکی هم مهندس، ولی اونقدر زبان نمیتونن، بعد بیان اینجا بعد یه سال فقط پول دارینم بخورید، بعد از یک سالشون برن دنبال کار فروشندگی اینا که چی میشه که بخواید در این
کار زنید؟ نه الان داره میره، الان زبانش خوبه نسبتا،
بعدش آخه کیشون رو 57 سالگی برای چه؟ نمیخوام وارد شما، آخه احتمال که شغلی باشه در حد و سطح ایشون پیدا نمیشه، بعد بیاد اینجا چی کار کنید؟ فایدهش چیه؟
حالا میخواست مثلا امتحان بکنه که ببینه اینجا شانس بهتری داره اینجا، ولی بچه پسر هم اینجا خیلی دوست داره،
پسر شما معلومه بچه 16 ساله امریکا رو ترجیح میده، ولی آخه داستان این است که بقیه چی عزیز؟
همین
شما 30 سال 40 سال
من دارم داغون
میشم، نه 30 سال عمر، اصلا به نظر من این تصمیم غلطی بود،
تصمیم غلط. شوهرم این اعتقاد نداره، شوهرم میگه که من این همه خرج کردم اومدم اینجا، سعی میکنم تلاشامو میکنم،
نه صبر کنید من نمیگم برگردید، ایشون نمیتونم میگن چون ببینید عزیز، من نمیتونم میگم چون من مثلا 10 ساعت راه عوضی اومدم رنج بردم، آره میخوام باز به رنجم ادامه بدم، ای کار درستی الانم باید ادامه داد، ای کار غلطی باید تمومش کرد، یعنی چی؟ این
حرفت... ایشون حالش خوبه در تلاشش هم میکنه،
نه
من
تلاش...
خیلی بده،
نه صبر، نه حال شما بازی در نیارید، صبر کنید، یه جوری هم انگار میگه مثلا بردن جا شکنجتون میده، خیلی خوب
واقعا انگار همینجوری
مامان خب بچه لوسی بودی تو هست،
نه من اصلا وابستگی هم نداشتم، من یه شهر دیگه زندگی میکردم، دو تا پسرم فرستادم مشکلی نبود، ولی نمیدونم هورمونام به هم ریخته یا نمیدونم چی شده، چون
شما میخواید باهاش، شما حالا هورمونتون دارم هورمونتون درست کنید، به امریکا چه ارتباط داره؟ امریکا مشکل هورمونی نداره، نه ببینید شلوغش نکنید، چون از اون مادرش که سرباز خونه اید ولی معلومه فرمانده کل قوا شمایید، بعدم تو چون دبیر بودید همیشه به هر حال اگرم یه
کنترل داشتم،
بله همینه که از دستتون رفته به همجرد است که کشور در
احساس ضعف فراوان، احساس بی‌اعتمادی، اعتماد به نفسم اومده پایین،
حالا اونا رو ول کنید، ببینید عزیز این که شما بخواید یه سال اینجا بمونید دو تا اشکال داره، اشکال این که یه پولی رو خرج میکنید بعدم درباره دودلی رفت و برگشتون مشکل بیشتره، دوم که پسرتون بیشتر به اینجا گیر میده و علاقمند میشه، کندن و بردنش مسئله است، چرا نمیستش بره پرو برادراش؟
خب این الان 16 سالشو نمیتونه اپلای کنه، بعد دیپلومشو بگیره، بعد سربازی بره. بعد
خب از همینجا دیپلومشو اینجا بگیره بره آلمان،
آمریکا بگیره.
الان کلاس چندومه؟ دهی یا یازده است؟
دهه.
حتی در اینجا میتونه دهش رو بگیره، این عمراش خوب باشه، بره یه امتحان بده، دیپلم بگیره، بدون که کلاس یازده و دوازده رو بره.
همینجا؟ جدی؟
بله. در
این سال میتونه دیپلم بگیره؟
ببینید عزیز، شما در امریکا، در بیشتر ایالت‌های امریکا، نمیدونم کجای ایالت، کالیفرنیا، تکزاس هم باید این باشه.
تکزاس.
تکزاس. چک کنید، ولی کالیفرنیا اینجوری. شما اگر 16 سالتونه، کلاس دهم رو پشت سر گذاشتید، شما میتونید امتحان دیپلم رو بدید و دیپلم بشید کلاس 11 12 این مستقیم برید کالج.
نه که
بگم اینو توصیه میکنم برای بیشتر آدم‌ها اشتباهه، ولی عرض من چیز دیگه است. یعنی ما راههایی داریم، یعنی اگر با آگاهی تصمیم بگیرید مثلا متوجه میشید میان برهایی در برخی از زمینه‌ها وجود داره که مشکل شما رو حل میکنه، ولی این حال و وضعیتی که شما به خودتون گرفتید و عزاداری که راه انداختید مثلا است، خبر از پدر میاره. بعدم همسرتون بعد از یک سالی که کنجکاوی‌های اولیه و اینکه ما حالا اومدیم دیگه بمونیم و اینا رو بعد از تو این کارا بعد از مدتی احساس می‌کنه که اینجا جایگاه پایگاهیشون نیست. اگه شما ندیدید، من صدها نفر رو دیدم. برابر این مقداری باید با برنامه‌ریزی بوده نبوده، چون گفتم یه دفعه لغت شانسمون رو بریم حالا ببینیم و از این حرفا. نه، برخی از چیزا آدم از پشت بوم خودشو پرت نمی‌کنه، قانون جاذبه رو بفهمه.
حالا من یه تصمیم برای خودم گرفتم، چون اینا نمیتونستم متقاعد کنن که برگردم، خودم تصمیم گرفتم یه مدت برگردم، چون با این حال روزی که دارم و
دو مشکل رو مخلوط نکن. حال پزشکیتون، کمکی که از نظر دارویی و پزشکی احتیاج دارید، ببینید کجا هست اونو حل کنید. ولی اگر بعد از اونم همچنان حالتون بد بود، که شک دارم به این شدت باشه، مثلا اگرم شما فکر می‌کنید اشکالی نداره، میتونید برگردید ایران، معالجتون انجام میده، حالتون خوب بشه، برگردید ببینید حالا با حال خوب اینجا میخواید زندگی کنید.
همین
نه، انتخاب درستیه. برو به سرتونم که بالاخره تا ماه جون اینجا یه جوری باید کلاس دهمشو بگذرونه دیگه.
بله،
بنابراین
برگردم.
بهترین کار اینه که شما برگردید ایران، اونجا بمونید، پسر کنم تا ماه جون بگذره، بعد هر وقت که حالتون خوب شده، این بازیاتون تموم شد، برگردید اینجا، یکی دو ماهی بمونید، تابستون رو بمونید، اگه خواستید بمونید، اگر نه هر دو یا هر سه برگردید. ولی پسرتون میتونه دیپلمش از اینجا بگیره.
بله.
و با دیپلمش میتونه بره به برادرش ملحق بشه.
یه سوال. من الان با این حالم برگردم ایران، نگران اینا نمیشم مثلا حالم بدتر بشه؟
نه، شما حالتون خوبه.
نه
دیگه، من اصلا نفهم چیکار میخوای. شما بفرستیم فعلا این مدتی بهشت، بعدن هر وقت حالتون خوب شد منم به همین جد. از چون چی درس میدادی؟ شما دبیر چی بودی؟ دبیر چی؟
زیست. داره
زیست شناسی درست میدادید؟
بله
پیداست. یه مقدار از بس با این جونورای کوچولو کار کردید، یه مقداری حرفای بزرگسالی رو از دست دادید.
خب آدم نگران میشه دیگه، مثلا پاشه برنجا اینا دوتایی تنها، این کسی رو هم نداریم ما اینجا.
وای اصلا چی میشه اینا؟ ممکنه شب لولو بیاد بخورتشون.
لولو که لولو میاد میخوره.
شما چه مغازه‌ای باز کردید؟ شما اصلا برای چی الان اینجا همین مغازه‌تون رو باز کنید؟ فروشتون خوبه دیگه، بهانه‌گیری و بازی و اصلا چه خبر از در اون مملکت؟
اون مملکت خیلی خبرای بدیه،
متاسفانه این
اصلا همینه، همه در به در شدن.
نه متوجهم عزیز، متوجهم.
وگرنه چرا ما باید این سن، بعد از اینکه این همه کار کردیم، 3 سال کار که سخت کردیم تا دوباره از صفر شروع کنیم، واقعا سخته.
درسته. نه تازه برفرضم اوائلش آدم فکر کنه از صفر شروع کنه بعد مینه منفیه.
آره
من نگران بعدم همسرتونم، بعدم ایشون مرد بد جوری میشکنه، خانما باز مقاومتشون بیشتره، مثلا چون مانورا و بازی.
نه شوهر من مقاومتش بیشتره
اصلا. بزنه. این حرفا رو میزنید برای اینکه او بیشتر مقاومت کنه. نه زرنگیتون رو متوجه هم، دبیری دیگه. من خودم همه عمرم معلم بودم، معلم ها حق بازند و همه رو
دست. خدا خودش میگه که من مثل تو نیستم و من میتونم.
من مادر منم همیشه میگه باریکلا مرد رو میکشه سربالایی خر رو برو. یعنی وقتی برای آدم دست میزنه آدم خرش سربالایی میره و فکر کنه خیلی خوبه. نه به نظر من
عزیز، شما نگران همسر منی.
من نگران همسر شما در آینده هم نگران عرض کنم اونقدر نیستم. به نظر من شما میخواید بدید برگردید یه کمکی حالتون رو خوب کنید، از نظر پزشکی و فیزیکی بله. سالم باشید، برگردید که دو ماهی بیاد اینجا ببینید بقیه هم چه نظری دارن، بعدا تصمیم بگیرید و با مشورت باشه و با گفت او. درست مثل این که الان یه دفعه شاید اگر این خبر رو به پسرتون بدید که درس تو بخون، کلاس دهمتو بگیر، راحت بیا دیپلم تو بگیر، بیا برو کالج، اصلا یه دنیای دیگه براش باز بشه. به همین سادگی میدونید، یه مرتبه فکر کنه که عجب جاییه و یه بس تا بعدا بتونید بذارتش توی دورمی اصلا برید.
چه خوب،
ببینید
خیلی خوبه.
نه اینجوری هست، تازه اگرم اینجوری در ایالت تگزاس باشه بیارتش کالیفرنیا، اینجا قانون رو من میدونم اینجا چنینه.
چرا میگین شوهرم میشکنه؟ من
نگمان شما برای که شما اینقدر فشارش دادید که آماده است. سر به سر من نگذارید، ببینید معلمید دیگه، وقتی هم که سوال میکنید مثل سوالای بچه هایست که میخوان سر به سر معلم بگذارن. من معلم بودم، منو راه کنم.
آخه نه، این خودش دلش میخواد اینجا بمونه.
همیشه ما مردا فکر میکنیم همه کارا رو ما دلمون میخواد، در حالی که خبر نداریم زنا غیر مستقیم ما رو وادار کرد. شما با دوستتون میخواید برید سینما، قرارم گوشید ساعت 9 میریم اون فیلم رو، بعد میاد خونه به همسرتون میگید میخوام شب استراحت کنم. میگه چرا؟ خستم دیگه، حوصله‌ام سر رفته. میگه تو که خب بشین یه فیلم ببینیم. نه، فیلمای تلویزیونی من نمیچسبه. فیلم مثلا بریم مثلا سینمایی، حالا اون دیگه خب شما میگی تا شنبه شنبه. میگه نه حالا امروز پنج شنبه است، پنج شنبه میشه رفت سینما. نه اذیت نکن، تو حالا حوصله سینما نداری، منم یک چیزی درست کردم. میگه نه میریم بیرون یه چیزی میخوریم، غذای چی داریم؟ خب اینو بذار فردا ظهر یا فردا شب. میگه اه خب بریم، خب باش ای تو راضی، من نمیخوام و من حوصله سینما و اینا ندارم، ولی تو بخوای میشه. بعد میخوای پس من به عفت زنگ بزنم شاید اونام بیان. اونم برمیگردیم که آره زنگ بزن، در حالی که خبر نرسن شما زنگ نمیزنید، شما با عفت قبلا قرارتون رو گذاشتی. بعد آقای شما فکر میکنه، بعد میره اونجا میگه که آره به خانمم گفتم پاشو بریم سینما، اونم نمیخواست بیاد به خاطر من، چون واقعا به من علاقه منده آمد. بعد خب دوتا خانم ها به هم نگاه میکنن و میفهمن که کی کیا سر کار گذاشته. نه اینا رو بلدیم دیگه خانم. دهنه. بنابراین حرفمو من زدم، شما بذارید همسرتون حرفای منو بشنوه، من امشب سینما نرید.
همسرم
بله
الان فقط دست من نشسته،
با
ایشون هم حرفی داریم.
من هیچ حرفی ندارم، حرفامو زدم، شما میگی همین حرفا رو
بگم، این حرفا رو
اگر شنیدن که شنیدن، اگر نه بگید خبر خوشه. نه خب خیلی بده، بذارید حرفای منو بشنوه، اون براشون بهتره. میتونید توی بلاکوی آرکاو پیدا کنید، چون اگر شما بگید وقت تازه خراب میشه، به جنگ منم میان، در حالی که من کاملا جانب ایشون رو گرفتم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحالم با دوست صحبت کردم.
ممنون، دست شما در نکنه آقای دکتر، خوشحال شدم.
خدا نگهدار. شنگ و نرجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا داراست؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، حیام شایانی. 818-777-777-777. پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی.
روز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هلاکویی، چهار شب و چهار روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه شنبه 20 فوریه. شرکت در چهار کنفرانس و دو جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هلاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان، معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال ترافل با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. کروز 4 شب و 4 روز به باهاماس. به امید دیدار.
Get all that an Acura offers for less than you ever imagined during the Season of Performance event at the all-new Nissani Brothers Acura in Playa Vista. Like the truck-tested TLX, RDX, MDX, even RLX and NSX. Now lease a new 2018 Acura ILX for just $189 a month for 36 months. That's right, a brand new ILX for only $189 a month plus tax and license. Plus get Nissani Brothers exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, loaner vehicles and much more. These offers won't last long. Hurry to Nissani Brothers Acura now in the new Nissani Brothers Auto Mall just off of 405 in Playa Vista. Online at NissaniBrothersAcura.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
00341 2499 Woodside. Unapproved credit. Zero security deposit. 20 cents per mile. 30,000 miles.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سرت هشت.
حمد ورکس با ریچ ریال استیت لایسنس نمبر 0201-1049.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت‌های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990. برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
دکتر تو چند سالته؟
49-99. البته واسه توی واسه دیگری بیشتر.
تو خیلی بانمکی.
پرزای چشایی بانمک میچشه. از آخرش بگو چی میخوای؟
دکتر دو تا بلیت نمایش بالکن بده بیام ساپورتت کنم.
دوست داری تو مفتی بودم بیای منو سپورت کنی.
یه شنبه 21 ژانویه است دیگه. نه
آره،
تو مورگن ویکسن سانتا مونیکا دیگه.
حتما شماره اطلاعاتم بلدی.
آره، 818-60-61-909.
آفرین، سایتش هم که حتما بلدی.
آره دیگه، 08.net. تازه میدونم عضو 08 هم هستی.
ماریکلا حتما میدونی کدوم مراکز میفروشه.
بله، میوزیک باکس و ایلات مارکت.
اسپانسر هم که
مانی حاتمی و آرش ایزاد. 818-2 میلیون.
ماشاءالله. حالا دو تا زانو رو هم بیا، برو دوتا بلیت واسه 21 سانتا مونیکا بخر، بیا دکتر برنامه که تا سپورت کن.
بابا من که دوستتم که نباید بلیت بخرم که.
داداش دوستم یه نمایش آدم میبینن دیگه، بگه دشمن که نمیاد. بالکن یک شنبه 21 ژانویه در سانتا مونیکا. برای اطلاعات بیشتر از همدیگه بپرسی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز.
من ممنونم از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سوالم، یعنی چند تا سوال دارم در رابطه با رابطه‌ام با همسرم و رابطه همسرم با بچه‌ها. من خودم 40 سالمه و همسرم 41 سالشونه و یه پسر و یه دختر داریم. دخترم بزرگتره، پسرم کوچیک‌تره.
چند سال؟
6 سال و 3 سال.
بله.
ما حدود 7 سال ازدواج کردیم، یعنی وقتی که ازدواج کردیم بچه دار شدیم و یک سال بعد از ازدواجمون هم مهاجرت کردیم به امریکا. همسر من ایران استاد دانشگاه بودن و خودم هم مهندس مکانیک بودم.
رشته ایشون چیه؟
ایشون مهندسی معدن خونده بودن و از کرم خدمتتون استاد دانشگاه بودن. و ما اومدیم اینجا از طریق حالا پذیرش یکی دو تا از دانشگاه ها که برای پستاکشون اقدام کرده بودن و ما یه چند دوره دو تا سه تا دوره پستاک هم سرم گذروندن و الان منتظر یعنی دنبال جاب هستیم. ایشون دنبال جاب هستن، یعنی اینکه خب جاهای مختلف اپلای میکنن و تا حالا خیلی آکادمیک اپلای کردن و هنوز خبری نیست. حدود یک سالی هست که بیکار هستن. بعد حالا که این یک سال، البته قبل از اون من خودم یه بیزنس خیلی کوچیکی رو راه اندازی کردم و تقریبا میشه گفت تقریبا که نه 100% هزینه ها رو الان از کار من میتونیم تامین بکنیم. ولی خب مسئله که من الان دارم اینه که آقای تو، من زمانی که میخواستم با همسرم ازدواج کنم یادم که با اون صحبت کردم، یعنی با شما مشورت کردم و خیلی از حرفاتون رو گوش کردم که ما باید حتما 350 تا 500 ساعت با هم صحبت بکنیم، سوالهای خیلی اساسی رو از هم بپرسیم. ما واقعا این کار رو کردیم و پیش مشاور هم رفتیم و من خیلی خوشحال بودم از اینکه همسر من یه آدم علمی هست، به علم کلن به علم یعنی علم رو قبول داره و از اینجایی که روانشناسی علم هست خیلی خوشحال بودم که من با یه آدمی طرفم که علم روانشناسی رو قبول داره، پا به پای من مشاوره میاد. برای بچه اول ما سیدیای شما رو با هم گوش میکردیم، با هم بحث میکردیم سرش و حالا موافق مخالف. الان من به اینجا رسیدم که احساس میکنم که همسرم نیست. البته من حق میدم بهش که این یک سال بیکاری واقعا خیلی به همش ریخته و خیلی روی حرمت نفسش تاثیر گذاشته.
بذار یه سوالی بکنم، چه کسی بیشتر علاقه من بود که بیاد امریکا؟
ما هر دوتامون. ما هر دوتامون قصد مهاجرت داشتیم. من برای استرالیا کام کرده بودم، ایشون برای امریکا، که امریکا زودتر دور شد و ما اومدیم اینجا. الان هم به هیچ عنوان اصلا تو فکرش نیست که برگرده ایران، به هیچ عنوان. یعنی چون اصلا ما هر دو از لحاظ اعتقادی کاملا تو ایران تو خطر بودیم، میدونه که اصلا برگرده جایی نداره اونجا، یعنی مشکلمون نیست. الان هم تو ترسیم خدمتون خیلی وقت تو ما خب از صبح تا شب تو خونه هستی که فعلا یه آفیس توی خونه داره و از روی یه سری پیپرهایی که ناقصه کار میکنه و دنبال کار میگرده، رزومه میفرسته این و اون و اون، از صبح تا شب تو خونه هست و منم کارم توی خونه هست، یعنی منم آفیسم توی خونه هست. صبح تا ظهر بچه ها مدرسه هن و یعنی پسرم که دیکیر و دخترم مدرسه و بعدم که میان دیگه. ببینید آقای دکتر، همسر من اصلا نیست در حال حاضر، یعنی اگر من صداش بکنم بهش بگم فلان کار رو انجام میدی، جوابمو میده. البته برای چند بار گفتن شنیدی. بعد اگر بهش نگم اصلا نیست، یعنی بچه بخوره زمین، نمیدونم تالا پسر صدا بده، نمیدونم تیغ بزنن بکشن این دوتا هم دیگر رو این وسط، تا صداش نکنی و تا بهش نگی بابا یه کاری برای موضوع بکن، کجایی، چرا خبری ازت نیست، اصلا نیست.
شما هر دو فرزند چندومی؟
من فرزند اولم و ایشون پسر اول، اما فرزند دوم.
شما چند خواهر برادر داری؟
من دو تا، یعنی من و خواهرم فقط، که خواهرم از من کوچیک‌تره و شوهرم 4 تا بچه‌ن که خودش میشه بچه دوم.
بعد از ایشون چند تا هست؟ دو تا هستن، پسرن یا دخترن؟
بعد از ایشون هم یه پسره، بعدش هم یه دختر.
اوکی، شما فکر میکنید همسر توی زمینی افسردگی داره؟
بله به شدت. ما هر دوتا داریم.
نه اون ماجرا بیشتر، یعنی حرفایی که میزنید بوی افسردگی داره، یعنی ایشون بله. یه مقدار انرژی داره، صرف کاری میکنی داره میکنه، برای از دوربرش بیخبر میشه، اینکه اهمیت
نمیده. ما هر دوتا همون داریم دارو میخوریم.
باشه،
دارومون البته خیلی چیزی نیست، سنگین نیست، سرترالین میخوریم. من خب 100 میخورم، ایشون 50 میخوره. حالا با هم داریم بحث میکنیم که بریم دکتر زیادش کنیم.
ولی عوض کنید یه مدتی چون 100 بخورن شما 50 بدیم چی میشه؟
من اصلا این ایده‌ای
ندارم. من مشورت های پزشکیتون هم با مزه است، دو تا مهندس. خب
بعد آقای تو، حالا من سوالم البته به اینجا فقط محدود نمیشه، من یعنی خواستم نظر
حالا به سب کنی، نه سب کنی، اولا ایشون چقدر فعالند و پر انرژی یا حداقل در ایران بودن؟
آقای تو ببینید
فیزیکی میگم،
بله در مقایسه با من کلا فکر نمی کنم که اصلا، یعنی در حد صفر نش،
در حد صفر نصب
در مجموع.
خب آخه خیلی خراب شد،
خیلی خراب شد. بله خیلی.
خب ایشون چرا فکر نمی کنیم موضوع افسردگیه؟ و بریم برای سراغ بحثی، رابطه جنسیتون با هم چرا خوب بد متوسط الان؟
الان خوبه، خوبه.
اوکی گود، بسیار خوب.
یعنی اگر ماجرای خستگی جسمی نباشه مشکل دیگه این نیست، یعنی از هر فرصتی استفاده میکنیم که یه گوشه به چپ میدونست.
شما چرا خستگی فیزیکی رو تایی دارید؟
من خیلی کارم جسمیه آقای دکتر، با اینکه یه بیزنس دارم، بیزنسم خیلی جسمیه میدونید و توان جسمیمو میگیره. یعنی من بیزنسم یه من صادرات میکنم و متاسفانه بسته های خیلی بزرگ. قبلا خب من یه کسی رو گرفته بودم برای این کارا، الان یه ذره وضعیت مالی تغییر کرده، نمیتونم اینقدر این بسته های سنگین های بلند.
ولی همسرتون کمک نمیکنه؟
آقای دکتر این هم مسئله من هست. ببینید میشینه میبینه من دارم این کار میکنم، با موبایلش مشغوله یا حواسش تو تلویزیونه. من مدام باید بگم که بیا این بسته رو بگیر مثلا با هم ببندیم، وزن کنیم، ببریم. اگه من نگم نه اصلا نیست.
خب از اول چرا یه قرار نمیذارید که این کارا اینجوریه مثل که سوت میزنید نفت شماره سه ایشون بیا؟ چرا با یه قرار این کار نمی کنید که فقط یه علائم باشه، یا بگید زن سری هر ساعت بیا اینا رو اینجوری کنیم، یه جوری که با توجه به کارتون، نمیخوام من از اینجا نادان، یه قرار بذارید که گفتنه یه بار باشه یا به صورت روتین، درست مثل مامور پست که میاد اینجا پس که نامه های ما رو میبره، و این تکلیف کار روشنه. یعنی میخوام بگم چرا. بعدم ببینید عزیز، علائمی که نشون میدید نشون میده که ایشون با کار شما کاری نداره، ولی خودش هم که آدم صبح تا غروب رزومه این برانور نمیفرسته.
میفهمم دقیقا، حرف منم همینه، کاملا همینطوره. ببینید اینجوری هست که مثلا گهگاهی بگه اون بسته ها رو بذار من میام میبندم.
نه نمیگم من، ولی میخوام بگم ایشون چرا مثلا با توجه به سنگینی و خستگی شما حرفم هست، یعنی با توجه به این نوع حتی میتونه میگه نیم ساعت به نیم ساعت میام، یا تو همه رو جمع کن بعد میام مثلا برچسب و لیبل رو میزنیم بعد من میذارمش اون جایی که باید باشه. مثال، یعنی یه قراری که به صورت، ببینید عزیز ما یه خط تولید داریم دیگه، اسمبلی لاینه، و این وقتی که سر جای خودش کار بکنه انرژی هدر نمیره، وقتی تلف نمیشه و کارها مرتب و منظم و بدون برخورد و استکاک پیش میره. یعنی از دو تا آدم تحصیل کرده من انتظار دارم اینو حل کنید و بنابراین شما اون خستگی نش باشید. البته مشکل بیش از اینه، ولی خب به نظر میرسه کمی هم با هم متفاوتید عزیز، یعنی دو تا آدم مختلف و متفاوتی.
بله این هم هست. منطقه خب آقای دکتر ببینید بحث ازدواج، یعنی من همشه صحبت شما هم گوش کردم، خیلی نمیشه انتظار داشت که
نه متوجهم عزیز، ولی آخه نه به حد جایی برسه. حالا چند روزه الان روی شما هر دو یا روی شما تنهایی فشاره؟
فشار روی من خیلی زیاده و فشار آیده که اینجا بیشتر میشه که دقیقا همین که شما میگید. ببینید همسر من خیلی کارا رو میکنن، البته میگم وقتی بهشون دیکته بشه و مستقیم با تهدید، یعنی من با صدامو ببرم بالا. بعد ببینید مثلا بچه‌ها رو صبح آماده میکنه، غذاشون رو میده، صبحانه‌شون رو میده، میبرتشون مدرسه، ظهر اون یکی رو میاره، بعد از اون یکی رو میاره، ولی that's it. میدونین یعنی من باید بگم الان وقتشه که باشون بازی کنی، تیوی رو خاموش کن بس دیگه، یا الان وقتشه که براشون کتاب بخونی؟
نه اون که درست نیست عزیزم. شما یه رفع شدید مادر بزرگ شورم تبدیل شده، بنابراین شما هر وقت بهتون گفتن چند تا بچه داری از این بله لطفا بفهمید سه تا، چون شما واقعا دوتا بچه ندارید و ایشون هم اولا ایشون بچه دوم زمینه افسردگی داره، اینجا هم به قول معروف ویدرا کرده نشسته، شما بچه اولید باید در کنترل باشید. بنابراین اون میگه همیشه میخوای تو پشت فرمون بشینی برو، خب بشین منم میگم صندلی عقب میخوابم میگه.
دقیقا همینطوره، حتی خیلی زیاد میخوابه، یعنی من اینو قبول دارم، یعنی خیلی وقتایی که اصلا قرار نیست بخوابه میخوابه.
حالا علتش این که عزیزم خواب زیادی خودش خستگی میاره که احتیاج به خواب بیشتر برای رفع اون خستگی. نه ببینید این زندگیست که شما رو از پا در میاره، یعنی این یه چیزیست که در حقیقت موجب افسردگی بیشتر میشه و بعدن کار دستتون میاد. شما به مطالعات نگاه کنید، چرا خانم‌ها تنها بیماری روانی که خانم‌ها دو برابر آقایون گرفتارش میشن افسردگی دیپرشنه؟ به خاطر اینکه درصد بالایی از خانم‌ها کار مفید مؤثر قابل ارزیابی به پول به نوعی به زمان مرتبط بوده رو ندارن و ایشون عملا داره تبدیل میشه به خانم خونه، ولی خانمی که عروس خانم تازه است دست به سیاه و سفید نمیزن. در پیشنهاد من این است که خیلی به صورت جدی کسی کمک کنه، برای که هر دو از پا در میاد و رابطه خراب میشه، بچه هم از پا در میاد، برای اینکه جوی که در محیط خانه شماست اون شور و شوق و هیجان و شادی رو یا حداقل بازی رو نداره. جو خانه شما تبدیل شده به همه حداقلای رو رعایت کنن که چیزی خراب نشه و از بین نره. و بنابراین در حد، یعنی یه مرحله نگرش بوده که دیر زود میفته و این مثل آبی که تهنشی میکنه پایینتر و پایینتر میرفت، میبینید از آب خبری نیست و اون کار درستی نیست. بنابراین قرار دوتایی یا با هم خیلی جدی صحبت کنید، شما یه تجنظری بکنید، کاملا حالا نمیخوام بگم 50-50ش کنید ولی مثلا 60-40ش کنید مسئولیت ها رو، از ایشون یه انتظار یه سری کارا رو روش بشید به شکلی، برای که بدترین کار هم برای ایشون بیکاریه و اینکه آدم بشینه وقت رو بکشه، در حقیقت خودش رو باش میکشه.
کاملا همینطور. آیا برای متخصص و دارو برای
افسردگی
شما
نه اون که خب روان
پزشک
کافی
نیست؟ درست؟
نه اصلا ابدا عزیزم. ببینید هیچ مطالعه علمی نشون نمیده که افسردگی رو از طریق دارو درمانی تنها میشه معالجه کرد، درست برعکس، با روان درمانی تنها میشه افسردگی رو معالجه کرد، ولی بهترین نتیجه ترکیب دارو درمانی روان درمانی. شما اون کارو نکردید، برام توی شرایط خاصی افتادید و اونجای مرتبه همه چیز یه جوری به هم ریخته. برای بعضی از اوقات خب آدم ها برحال اوجی میگیرند و نمیتونن بعدن یه مرتبه خاموش بمونن و بشن، بنابراین کل سیستم رو داوطلبانه خاموش میکنن و اینجا اون چیزیست که به تدریج آدم ها از پا در میاد.
من باید بهشون پیشنهاد روان پزشک بدم؟
نه شما اولا نیاز به دوتایی مسائلتون رو حل کنید، چون بزرگترین عامل مشکل و مسئله شما و ایشون خودتون و رابطه‌تونه، اون اولین موضوعه به نظر من. بعدش هم اگر واقعا موضوع افسردگی مسئله اصلی شد یا به هر حال مهم بود، به اون جدا جدا بازرسی کرد موضوع افسردگی که شما قرار نیست با ایشون برید. ولی اون چیزی که برای من مهمه یه مقدار فامیلی تراپیه، در یه چارچوبی که در یه کلیاتی شما به یه توافقی برسید که انرژیتون صرف درگیری با هم نشه، چون الان یه مقدار از انرژی شما صرف جدال میشه و اصلا افسردگی هیچ چیز جز جدال ذهن با ذهن نیست، حالا یا با ذهن دیگری یا با ذهن خود، و انرژی که مصرف میکنه حتی توی یه ساعت تا 350 کالری یکی از هیزم شکنی هم بیشتره، یعنی به همین جهت که آدم افسرده انرژی نداره، یعنی این جدال درون نیست. به نظر من ظاهر آروم ایشون نبینید، چون درون طوفانی خودشو داره.
دقیقاً همینطوره، نه مشخصه اصلا yeah. یعنی
نبودنشون
مشخصه که چقدر ذهن پر و
به همین جهته که ای دوتایی میامد ایشون هم میادن روی خط میشد یه چیزایی فهمید و شد، برای اینکه همه حرفا رو میشنید. البته قصدم نیست که رو خط رادیو میشه کار چندانی کرد، ولی میخوام بگم یه نفر اگر کمی حریف هر دوی شما باشه و شما رو وادار کنه واقع بین و مسئول حقایق رو بگید، میتونه به یه نتایجی برسه. شما در حقیقت این یه خانه هست، نمیخوام اذیتتون کنم، موریانه افتاده به جانش، اگه یه ذره مواظب نباشید ظاهرا چیزی نیست ولی یه دفعه فرو میرسه، با اون وقت هست که کار دست خودتون. شما یه ذره چون اوضاع رو در اینجا در اختیار دارید یه ذره احساس راحتی میکنید، ولی این راحتی با حجم کار از پا در تو میاره، شما از بیکاری، یکی از پرکاری یکی از بیکاری، هر دوتا از پا در. برای این پیشنهاد من این است که روانشناس خوب پیدا کنید، خوب که از اختتون بر بیاد، نگذاره همینجوری درگیر حرفای عادی و روتین و تکراری بشید. این به کجا میرسه؟ هر حال اگرم یه موقعی دوتایی خواستی تو آمدی تو به یه جایی رسید تو مسئله و مشکل بود، خوشحال میشم که در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون.
خواهش میکنم،
سوال دیگه
هم روی خط باشه. شنگ رجمن با ما باشه.
KTWV HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هلاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 27 ژانویه 2-5 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 6-9 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 28 ژانویه 2-5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، 6-9 شب مدیریت وقت برای اداره استراب، استرس و خشم. همه این کنفرانس ها در فاز رستوران در شرایتون شهر سانیویل برگزار خواهند شد. با ورودی برای هر جلسه $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس و یا آنلاین روی وبسایت دکتر هلاکویی خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی مراجعه نمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
جیجی پپر نیست اینجوری میخنده؟ وای اصلا نشناختمش، آدم به اون تلخی یه خنده رو لبش نبود، حالا همه رو دور خودش جمع کرده.
بله نمیخندید چون تا چند هفته پیش گربه با دندوناش آکاردئون میزد، حالا خانوم کل دندونا رو داده ردیف کردن، ایمپلنت، روکش، همه کار. نگاه کن دور خدا، این اینجوری بود؟
حالا پیش کی رفته؟ بپرسیمم که محاله بگه، میگه مادرزاد اینطوری بوده.
پیش پایی تو خودش لودا اومد بیزنس کارتشو بده به یه آقایی، اشتباهی کارت دندون پزشکیشو در بود، منم دیدم اسمشو،
رفته الیت.
الیت دنتال ان ایمپلانت سنتر با آخرین تکنولوژی روز و برجسته ترین متخصصین دندان، مرکز مجهز و فوق پیشرفته دندان پزشکی در خدمت شما. 323-886 دنتست، 323-886-3368. الیت دنتال ان ایمپلانت سنتر، www.eliteimplant.com.
این پیام مختص افرادی است که مایلند مثل من خانه را بدون واسطه و مستقیم از فروشنده تهیه کنند. این خانه در شهر ایروان منطقه وودبریج است، با 3 اتاق خواب و 2 حمام، 1 طبقه و کاملا ریمودل شده که درخت انار پر از میوه هم دارد. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949 573 4409 949 573 4409 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنون
آقای دکتر. خواهش می‌کنم بفرمایید.
سوال بعدی در رابطه با اتفاقی که تو این به قول خودتون فرمودین که بچه‌ها تو این رابطه آسیب می‌بینن. من می‌فهمم که حال همسرم بد هست و حال من هم بد هست. ولی خب حالا من سعی می‌کنم بیشتر تو خودآگاه هم باشم و مغز کهنه‌مو خیلی وقتا سعی می‌کنم خاموش کنم. اما خب در مورد همسرم اتفاق نمی‌افته و رفتارش مخصوصاً با دخترم کاملا از روی مغز کهنه و شاید من واقعا گاهی اوقات پدر شوهرم رو میبینم، مادر شوهرم رو میبینم که داره با دخترم رفتار میکنه. اصلا چیزی از این که مثلا بابا مثلا من تو رو دوست دارم، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، اصلا هیچی من توی رابطه اینا نمیبینم و فقط رابطه یک معلم و شاگرد ما. این شوهر من مدام داره به دختر من چیز یاد میده و دقیقا حالا البته اینجوری نیست که بگم اصلا نه، مثلا خب شبا ماساژش میده، اون با ماساژ میخوابه.
البته اون کار درستی
اون کار درستی نیست، دقیقا همینطوره. میخوام بگم که
چیزی جای خودش هست، چیزی جای خودش نیست.
نه خب آخه همینجا هست. ببینید عزیز، بچه‌ها به دلیل 5 تا عامل اصلی نادانی و ناتوانی و نیازمندی و اشتباه کاری و فکر بد در 3 سالگی به نتیجه رسن که من بدم و خوب نیستم و خواستنی دوست داشتنی نیستم. بعد از این احساس بد و شرم و خجالت احساس گناه میکنن بین 3 تا 6 سالگی و بعد بین 6 تا 12 احساس حقارت. اگر پدر مادر روزی 50 بار به جا به موقع به بچه نگن تو خوبی و خواستنی و دوست داشتنی هستی، تازه وقتی کار اشتباه یا بدی میکنه تو پسر یا دختر خوبی هستی که اشتباه کردی، بچه ها رو از پا در میارن و بعدم رابطه فیزیکی بعد از 3 سال بین پدر و دختر یا بین مادر و پسر جای بسیار گفتگو داره. چه به دختر 6 ساله اصلا این کار حتما غلط ماساژ میکنه.
آقای دوستو، تأثیرات منفی این ارتباط رو من
چیکار
باید بکنم که
خودم؟ اصلا هیچی، با اولا باید متفقه بشه، همسرتون باید بدونه بچه تنها قسمت فعال ذهنش بین 4 تا 6 سالگی زمینه سکچوالشه و گرایش و علاقه ایست که دختر بچه به پدر پیدا میکنه. اصلا اصلا این ماجرا جدیتریست از این که بشه شوخی گرفت. این همه آسیب و اختلال شخصیت از کجا بشه؟ شخصیت هیستریانیک از کجا بشه؟ هیجان نمیشه؟ شخصیت بوردرلاین از کجا پیدا میشه؟ پارانوید از کجا پیدا میشه؟ مثلا تعجب میکنم عزیز، اینا مبانی.
من متوجهم کاملا شما چی میگید.
من بین اگر سی دی 3 تا 7 سالگی من رو شنیده باشید یا شنیده باشن، میدونن این کار اصلا خطرناک ترینه. این همه من الان کنفرانس کودک درون رو گذاشتم، میدونم حتی این شنبه 27 در شمال کالیفرنیا کنفرانس از وابستگی تو هم بسید، من اونجا میدونم یه درصد بالایی از آدم ها براتی اونجا میشه فهمید که همین اشتباه پدر مادر بین 4 تا 7 سالگی یا 3 تا 7 سالگیشون تمام زندگیشون رو به هم ریخته. این موضوع موضوع شوخی عزیز، اینجا که موضوع شخصی و میلی و نظری نیست. مثل که شما بگید من بچه‌مو دارم از حالا با مواد مخدر معتاد میکنم وقتی بزرگ شد ببینه خبری نیست. آخه این شد حرف؟
من موافقم کاملا.
نه به نظر من
سر موضوع ببینید، ما با هم صحبت کردیم و خیلی من سر موضوع محکم وایسادم و دارم به نتیجه میرسم. یعنی
آخه اصلا نه عزیزم، نه صبر کن. من میخوام یه دیوان آبی بدم به فرزند شما و شما میدونید که این آب مثلا سمه، شما کوشش میکنید که من ندم.
نه آقای دوستو، منظورم اینه که یعنی ببینید، میگم شوهر من میره توی ذهن کاملا قدیمی. ببینید بعضی وقتا شب پیش میاد که من نمیتونم مثلا حالا برم تو مسواکش یا نمیدونم تو حالا شب بخیرش اینو من برم مثلا همراهی بکنم برای اینکه زودتر اینو بخوابونه و خلاص بشه به قول معروف. خب اون با ماساژ راحت تر
میشه. عزیز من،
من بهش گفتم
عزیز من، اصلا من مثلا توجه شو نه اصلا جایی نداره. چون اصلا جای فقط ایشون یک دفعه میتونست این اشتباه رو کنه، بار دوم نباید اتفاق میافتاد. اصلا معنی نداره عزیز من. من دارم به شما میگم سمه، شما میگید حالا من یه دفعه میگم و دفعه دوم حالا ببینیم چقدر میخوره یا دفعه سوم.
من این رو کات کردم، متوجه شما حرف شما هستم.
پس همون شد پس بحث نداره.
بله خب نه فقط این نیست موضوع، فقط این نیست موضوع. ببینید چی داره که من میتونم کات بکنم و میتونم اعمال نظر بکنم و همونجا انجام میدم، ولی نحوه حرف زدنش رو با دخترم، نحوه نگاه‌هاش رو، کنترلایی که مدام بکن نکن‌هایی که مدام
بکنه. اون قصه دیگری عزیز، اونا قصه‌ای هستن که درست و غلط بودنشون اینقدر فاحش نیست. این موضوع مسئله من بود. شما من میگید برخورد ایشون، حرف ایشون، گفتگوی ایشون سازنده نیست، تشویق کننده نیست، مفید نیست، موثر نیست، میفهم. ولی اونا ضربای کم مثل اینکه من بچم جانک فود بده، این خیلی متفاوته به سم بده. اون کار کار سم
نه.
این کار کار
خیالتون راحت باشه، اون کار
سم. نه من نگران اون نیستم، من چون شما فرموده بودید و بعد دیدم شما دارید یه نوعی برای اون رو عادی جلوه میدید، من باش مسئله داشتم.
الان مثلا روی این تفاوت، یعنی همین که عرض کردم خدمتتون، تفاوت چیزی که باید باشه و چیزی که هست تو روابط همسرم و دخترم، با پسرم خیلی مشکل نداریم چون با پسرم مدام بازی و یعنی گاهی وقتا حتی به همسرم میگم که تو اصلا انگار به طور فاحش بین اینا فرق میذاری، یعنی انقدر که اون رو تحلیل میگیری و انقدر که تو سر کله هم میذارید و با هم بازی میکنید. من واقعا فکر میکنم تو اینو دوست نداری و فقط میخوای که ازش دانشمند بشی. یعنی نمیدونم با این تاثیرات منفی.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید. اولا اونجا اصلا نرید. یک، شما باید بدونید علت و انگیزه این رفتار همسرتون چیه. دو، وقتی غلطه تغییر پیدا کنه، اینکه پیامدش چیه 3 سال دیگه 13 سال دیگه موضوع من شما نیست. اصلا وارد اون بحث نشید عزیز. به همین جهت است که من باید امروز رو درست کنم. به همین اینکه تا به حال خراب شده بعد چی میشه، اینکه اگر الان خراب بشه بعد چه خواهد شد، اصلا موضوع من نیست عزیز.
من منظورم همینه. اینو چیکارش
کنم؟ خیلی راحت خواهش کنید، تمنا کنید 20 تا 30 تا از اینا رو بنویسید، یه وقت بگیرید با یه روانشناس 20 تا 30 تا از اینا رو بنویسید، سی دی رو در بیارید، علامت تیکه تیکه ضبط کنید، بذارید جلوش، بگید اینا رو بشنو.
اوکی.
یعنی کمک کنید که مسئله حل بشه عزیز. شما راهی جز حل مسئله ندارید. و موضوع رو جدی بگیرید ازم. کار پرورش و تعلیم تربیت ساختن و ویران کردنه و هیچ دلیلی نداره که من و شما سر موضوعی به این سادگی شوخی کنیم. بنابراین ببینید چه میکنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنونم
آقای خدا نگهدار.
خدا
شنگ و عجبن 2-3 دقیقه فرصتی هست اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول این که من شنبه 27 و یک شنبه 28 ژانویه در شمال کالیفرنیا در سنیویل در شرایتون سنیویل فاز رستوران 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 27 ژانویه 2-5 تشکیل و تغییر شخصیت، 6-9 از وابستگی تا استقلال همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 28 2-5 دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6-9 تایم منیجمنت یا اداره کردن وقت برای مبارزه با استراب، استرس و خشم. کارت ورودی هر کنفرانس $40. کارت ورودی در محل کنفرانس هست و یا میتونید از طریق وبسایت من holakui.com اون رو دریافت کنید. همچنین کنفرانس کودک درون رو با 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی و 5 تست آزمون آسیب کودکی از تولد تا 18-19 سالگی رو از روز 3 شنبه 6 فوریه از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه پیدا میکنه و ورودی برای 24 ساعت اون هم $100. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی در ایالت فلوریدا برای دیدار از جزایر سگانه زیبای باهاماس. این سفر از روز جمعه 16 فوریه آغاز شده و تا روز 3 شنبه 20 فوریه که 2 شنبه اون هم تعطیل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و هر شب هم برنامه موسیقی و رقص برای دوستان با حضور چند صد نزدیک به 1000 نفر احتمالاً، البته شاید 700-800 نفر بیشتر نشه. هم بتنان هم زبانان خوب عزیز خواهد بود. همچنین جمعی از هنرمندان، نوازندگان و خوانندگان، آقای معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن در این سفر کنسرت خواهند داشت. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید و یا با تلفن 818-883-8100 و بالاخره ما آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه ساعت 7:07 16 اپریل در دولبی تیاتر، کودک تیاتر سابق، محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال برگزار خواهیم کرد و 2 هنرمند خوب و عزیز، ستار و شهرام سولتی، هم در این برنامه علاوه بر برنامه های دیگر با ما خواهند بود. آگاهی های بیشتر رو تو این زمینه پتراتون میرسونیم، ولی لطفاً شنبه 16 اپریل رو، مالیات ها رو هم به هر حال حسابش کردید و پرداختید، با خاطر آسوده و جیب های خالی از پول لطفاً به دولبی تئاتر تشریف بیارید. بعد از چند پیام با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه 1000 پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و با شکنای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گستردهش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هاندی در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا SE 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahunday.com.
نمره خوراکای کیترینگ کسرا از نظر مقدار، کیفیت و مزه میدونین چنده؟
20.
بله 20. چون نمره و هنر خانم مریم هادوی در نظارت و پخت خوراکای کسرا 20. حالا نمره کیترینگ کسرا از نظر قیمت چنده؟
اونم 20.
بله چون قیمت 11 نوع غذا و پیش غذای کیترینگ کسرا به افتخار 11 سال فعالیتش فقط 11.99 دلار. بله فقط 11.99 دلار. پس نمره کسرا 20، نمره مدیر و کارمندانش 20 و از همه مهمتر نمره و سلیقه مشتریان گلش در سان دیگو، اورنج کانتی و لس آنجلس هم 20. افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر 949-903-4242 949-903-4242 کیترینگ شما کیترینگ کسرا.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، یکی از همکاران خوب که به نظر میسه ما یه نفر شنونده داریم متوجه شدن که من تاریخ آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو اشتباه کردم که درست است. ما 14 اپریل 2018 است، همون 14/4/18 است و من به اشتباه میست که دوبار گفتم 16. البته احتمالاًم با توجه به این بیماری کبرسون، یعنی کبر سن، بالا بودن سن، 16 فوریه سفر به باهاماس رو با این مخلوط کردم. به هر حال متاسفم. شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم. سلام. من یه ذره صداتون شاید روی بلنگوه میپیچه عزیز، اگه ممکنه از گوشی استفاده کنه. جان
الان
صدا خوبه؟ نه الانم یه اشکال داره. شما از چه طریق با ما صحبت میکنید؟ چی عزیز؟
من با تلفن دارم باهاتون تماس
میگیرم.
خودم صدای خودم میشنوم.
نه یه اشکالی هست تو تلفنتون عزیز، یه ذره جاتون عوض کن. اینجا به هر حال تلفن دستی است. از امریکا هم هستید درسته؟
نه من از کانادا تماس میگیرم.
خب حالا الان بهتر شد به هر حال. بفرمایید.
از خواهی میکنم، من 44 سالم هست، تقریبا 24 ساله بودم که ازدواج کردم، 8 سال بعدش جدا شدم، دو تا پسر دارم، هر دو توی مدرسه تیزهوشان درس میخوندن، جز بچه های شاگرد اول مدرسه تیزهوشان بودن، توی روباتیک، کامپیوتر همه اینو مقام داشتن، جشنواره خوارزمی. بعد من تصمیم گرفتم که به خاطر که اینا پیشرفت کنن مهاجرت کنم کانادا.
هر دو چند سالشونن؟
الان یکیشون 19 ساله هست، یکیشون 17 سال و نیمه هست.
به اون وقت از در چه مدتی سران به کانادا اومدی؟
ما الان حدودا 3 سال و نیمه هست.
خب اون وقت الان از نظر کالج و دانشگاه یا دبیرستان کجا هستن؟
بله، پسر اولا وقتی که اومد گرید 11 قبول شد، 11. بعد اینا یه سیستم داشتن آیدی که برای بچه های چیز خوش بود، این وارد اون سیستم شد، نمره ها همه خوب بود به جز زبانش، زبان انگلیسی. بعد سال بعد به من گفتش که چون که این استرس ها هست برای من، بذار من عادی بخونم ولی من نمره هام قول میدم که خوب بشه. همینطور هم شد و یک از دانشگاه‌های اینجا به شه ساینس قبول شد. هر دو از زمانی که ما اومدیم هم کار میکنن هم درس میخونن، توی کار بچه های خوبی هستن، جوری که مثلا اون که الان 17 سال و نیمش هست الان توی یه فروشگاه کشیره، ولی پیشنهاد سوپروایزری بهش دادن. اون بزرگه هم الان مثلا از یه کارش که ترک کرد، مثلا یه برش بود باید کارتی گرفتن، یعنی بچه هایی که اذیت کنن نیستن.
به من بگید پسر کوچکترتون کجا هست از ذره کالج دانشگاه یا هرچی؟
کوچیکه که الان گرید 12 هست، سال آخرش هست.
اوکی. بسیار.
بعد الان من مشکلم اینه که الان بزرگه که داره ساینس میخونه یه ترم رفته، بعد متوجه شده که اینجا مثل ایران نیست، یعنی اگه بخواد پزشکی یا دندون پزشکی بخونه باید خیلی تلاش کنه. الان به من میگه که من نمیخوام 7 سال عمرم رو بیام هدر بدم که بخوام از اون ور وام دانشگاه بدهکار بشم، جوونی نکنم، همش بخواستم تو درس باشه به خاطر که 7 سال دیگه میخوام پزشک بشم. در نتیجه من میخوام رشتم رو عوض کنم، بیزنس بخونم. من باز هیچ جوابی نداشتم، نمیدونستم واقعا باید باش چی کار کنم. الان میگه که نظرش عوض شده، میگه نه من اصلا یه ترم مرخصی بگیرم برم نمیدونم بادی بیلدینگ کار کنم، مدل بشم، رو برم تو خیابون عکس بگیرم، فالوور جمع کنم، نمیدونم. یه افکار خیلی مسخره و من اصلا واقعا نمیدونم با باشون چی کار کنم.
نه ببینید شرایط غیرعادی دارید. اولا شما من بگید علت جداییتون، دلیل اول یا دوم جداییتون چه؟
من مهمترین دلیلم این بود که پدرشون توی جبهه دچار موج گرفتگی شده بود. ما خیلی مشکل داشتیم. من 8 سالم تحمل کردم. زمانی که دیدم توی تربیت اینا دچار مشکل میشم با روانشناس صحبت کردم، ایشون دارم پیشنهاد دادن که بهترین گزینه اینه که جدا بشیم.
ایشون تو چه کاری بودن؟
ایشون مدیر مالی بودن.
چرا تو جبهه بودن؟
نه زمان جوانیشون مثلا اون مثلا سربازشون توی جبهه بوده، جانباز شده.
به من بفرمایید تو خانواده ایشون پدری و مادری یا خانواده شما مسائل روانی خاصی بوده؟
فکر میکنم بله.
چه چیز
من اسمشون نمیدونم، ولی خب فکر کنم افسردگی یا شیدایی، من نمیدونم، ولی میدونم که آدمایی که نرمال نباشن داشتیم، حداقل خانواده من بودن.
چه بوده مثلا؟ چه چیزی؟ یه رفتار مشخصی که هست رو، حالا نامش رو نمیدونید مهم نیست، مثلا بگید چی شنیدید راجع به اون آدم؟
مثلا اینکه کار افراطی کردن، میدونین؟ یعنی اینکه یا صف بودن یا صد، مثلا توی مذهب خیلی جلو برن، در که ما خانواده خیلی مذهبی نبودیم، یا مثلا افسردگی شدید، اینا رو مطمئن است، یا پرخاشگری.
آیا خبر از بستری شدن کسی هم داری؟
بله، اما یه خودم بودن که بستری شدن.
میدونید چه میکردن و چه مدتی بودن که بستری شدن؟
نه اینا رو دقیقا نمیتونم، اینو شنیدم ولی نمیدونم جزئیاتش، آخر هیچ وقت نپرسیدم و نمیدونم، ولی میدونم که حالا شرطون نرمال نبوده.
خب ببینید عزیز،
مثلا خارج از کشور بودن، بعد که میان ایران، بعد رفتن توی این فرق دراویش و خیلی اون طریق پیش روی کردن و نمیدونم از این حرف.
ببینید عزیز، البته اگر شما در ایران به من میفرمودید خیلی با مدرسه تیزهوشان راحت نبودم، بعد اگر میفرمودید که میخوایم بیام کانادا راحت نبودم، به ویژه اینکه به هر حال شرایطی بوده، ولی حالا اینا شده، این گذشته. الانم موضوع میتونه یه مسئله جدی باشه، یعنی موضوع درس و هدف ها و اینا نیست، موضوع یه مقدار شاید به هم ریختگی و پریشانی باشه. چون تو حرفای شما بعضی هاش میشه معنی دو ابتدا، این که مثلا 7 سال پزشکی وقتم و فلان، اون بیمعنی است. ولی میخوام پزشکی نخونم بیزنس بخونم، میشه فهمید. اما این که میخوام برم بادی بیلدینگ و نمیدونم بدن درست کنم و بدن مدل بشم و یه فالوور داشته باشم، اینا حرفای خطرناکی. اینا بوی بدی داره عزیز. بنابراین شما قراره، نمیدونم کجای کانادا هستید، ولی باید ببینید که اگر حالا که بچه ها با احتمالا بعد از 3 سال خوردهی مشکل زبان به اون صورت دیگه ندارن،
نه اصلا نه.
اوکی. بنابراین یه جایی رو پیدا کنید و یه مقدار تست و ارزیابی میخواد پسر بزرگه.
آخه یکی از دوستاش مثلا الان رفته مدل شده، ساعتی مثلا $500 دارن بهش میدن، البته اصلا این دوست دخترشه، برای همین اینم میخواد انگار که یک شب ره 100 ساله رو بره. من میگم شاید این عامل شده.
فرقی نمی کنه. این که از کجا میاد و انگیزه چه هست که مسئله نیست عزیزم. اگر من تصمیم گرفتم یک کسی رو بکشم به خاطر اینکه تحریکم کرده مواد مخدر من داده، فرقی در ماجرا نمیکنه. نه دنبال اون نرید عزیز، یعنی من دارم میخواد یه راهی پیدا کنید که فرزندتون رو یه آدم آگاهی ارزیابی کنه. حتی برای همین موضوع به بهانه درس و جابجایی را بگید برای که خاطر من واسه باشه بیا بریم با یکی شینیم حرف بزنیم. ولی یه کسی باشه که قبلا بدید، اولا تحقیق کنید راجع به عمو اینا، شما این بی‌اعتنایی‌تون اصلا کار درستی نیست، یعنی ببینید برچسب چی بوده، چه مدتی بوده و مسائل از اینا. اون آقایا کمک میکنه، اون آقای روانشناس یا روانپزشک رو ابتدا یه جلسه ببینید، همه این اطلاعات در اختیارش بذارید، بعد با موضوع درس و رشته تحصیلی و اینها که پسرتون باش راحت و خودش رو رها میکنه و احتمالاً خیلی حرفا میزنه، اون رو در اون شرایط قرار بدید. شما احتیاج به یه ارزیابی کامل و دقیق پسرتون دارید که خطر سنگین و جدی توش نباشه عزیز. اینا ببینید اشکال کار در آدمای کمهوشی مثل من نیست، آدمای باهوشن که مثل اتومبیلی که خیلی تون میره، هم شما رو زود به منزل میرسونه هم راحت تو تصادف میتونه از پادرتون بیاره. و به همین جهت هست که من خاطرم از وقتی پسر بزرگ من پرهام رو اصرار داشتن یه تست هوش بده، من تا گفتم اگر بحری هوشش از یه حدی میگذره لطفاً به من نگید، بذارید بیام خونه ببینم با این بدبختی با چه کار کنم. یعنی این اصلا این امتیاز نه مسئله مسئولیت نیست عزیزم. مثل این که همه آدم ها پس کنید یه آدم باشه قدش 2.5 متر باشه، بلندی قد خوبه ولی 2.5 متر، چون وقتی از یه حدی میگذره بدن سازگاری ارتباط رو با بقیه مردم دچار اشکال میکنه، مگر با یه مدیریت و آگاهی کامل. حالا به همین جهت است که فرزند شما میتونه در معرض حرفایی باشه. فرض کنید مطالبی که شما فرمودید، اگر تاکیدا روی برخی از اونها باشه اونقدر مهم نیست، روی بعضی دیگه باشه خیلی خیلی مهم. درست مثل که یه علامتی از یه کسی داده میشه که میگن نمیتونه یه خونریزی عادی باشه، یا فرض کنید یه خونریزیست که ناشی از یه بیماری کشنده است. اینا مسائل مهمیه. یعنی شما الان نمیدونم کجا هستید، یه تحقیق بکنید.
ونکوور
که داشتید، یه تحقیق بکنید ببینید یکی از استادان دانشگاه که خوب هست، و بعدم حتما حالا حتی با کسی هم اگر میرید برای که کاملا کمکتون کنه، ولی با گرفتن اطلاعات. یعنی شما یه مقداری سابقه خانوادگی خودتون و همسرتون در حدی که براتون ممکنه رو اطلاعات جمع کنید. یعنی ببینید واقعا برچسب عمو چه بود، از چه زمانی شروع شد، چه کارا میکرد، چه کارا نمیکرد. اون اطلاعات خیلی خیلی مهمه، برای که حوادثی از این قبیل که شما در خصوص پسرتون میگید زمینه ارثی قوی داره. یعنی من برخی از اوقات 60-70% برمیگرده به اینکه در خانواده مشکل چه بوده، ولی وقتی که مسائل عادی باشه خب نقش خانواده هم کم میشه. بنگر است که شما برخی از اوقات بیش از نیمی از تشخیص و کمکی که میتونید به روان درمانگرتون، حالا روانشناس، روانپزشکی بکنید، این است که آگاهی های لازم رو درباره خانواده داشته باشید. یعنی موضوع فرض کنید شما الان به افسردگی و سرخوشی یا شیدایی اشاره کردید، مسئله منیک دیپرشن خیلی فرق میکنه با دیپرشن. منیک دیپرشن یه بیماری سنگین آزاردهنده است، در حالی که دیپرشن اونقدر نیست. یعنی حتی یه تغییر کوچولو، یعنی همینقدر که بگم دیپرشن نیست، منیک دیپرشن دو قطبیه، یه مرتبه همه چیز رو خیلی بیشتر از دو برابر خراب میکنه. و موضوع جدی است، برای که اینا با خودش خطراتی داره عزیز. مثلا شمایی که خود بچه ها حتی دل در مسئله موفقیت تحصیلی و شغلی آینده دارن و اون شده همه زندگیشون. این همون چیزیست که وقتی کتاب The Drama of Gifted Child آمد بیرون، همین متوجه شدن که بچه های باهوش هم میتونن اگر مواظبت و مراقبت لازم نشه در یه سیستم و مجموعه فدا بشن. و به همین جد است که شادی ما از این که بهره هوش خوب باشه خوبه، ولی خیلی خوبش و یا ندونستن با بهره هوشی خوب یا بچه های باهوش چه باید کرد مثلا است. من همین امروز صبح دختر خانم داشتم با بهره هوشی که میگفت واسه باش که 180، ولی اصلا میخواسته بود پدر و مادر و برادرش رو با گاز تو خونه بکشه. خبر خاصی هم نبوده، 2-3 دفعه هم دست به این اقدام میزنه، فکرهای مختلف کشتن خانواده رو داشته. و این فقط به خاطر بهره هوشی بالاش بود که به انحراف و گرفتاری کشیده شده. یعنی به همین جد که عرض بکنم موضوع بسیار جدی بیه، اصلا برای من نه درسش مهمه، نه پزشکیش، نه غیر پزشکیش، اصلا اون موضوع نیست. شما اگر سلامتیش رو برگردین، این 99% مشکل شماست، 1% بقیه رو میشه درست کرد. ولی اگر این مشکل باشه که مطمئنم نیست، ولی من میخوام خاطرم آسوده بشه، همه چی خراب میشه، اصلا مهم نیست که میخواد چیکار بکنه چیکار نه.
آخه آقای دکتر میدونی چیه، یه جوری با من صحبت میکنن پسر من که منو توی دوراهی میذارن.
نه یه کاری بکنید، بیاد بگید با من صحبت کنید، برای فارسیش که خوبه، بیاد با من حرف بزنید.
اگه قبول
کنم. خب همینو میخوام. نه نه ببینید
فقط
نه نه اصلا بحث مشکل نیست، حرف این است که پسرم فلانی مقدار با محیط کانادا و امریکا آشناست، درباره دانشگاه امریکاست، درباره رشته آشناست، حتی درباره بیزینس. فرض کنید پسرش الان توی MBA برکلی اونجا درس میده، با این مسائل آشناست، بیا باشه صحبتی بکن درباره رشته تحصیلی. ولی با من وقتی حرف بزنه همه اینا معلوم میشه. اصلا بس من درباره رشته تحصیلیه، ولی من از حرفاش میکشمش به اونجایی که تشخیصمو بتونم بدم. یعنی میخوام به شما بگم هیچ احتیاج نداره شما وارد موضوعی بشی، ولی عرض منم در آغاز به شما بود یه راهی پیدا کنید که او بیاد راحت حرف بزنه. پس من با شما فردا این
من میتونم یه جمله رو به شما بگم؟
حتما.
مثلا برای درسش من میگم که مادر من اگه این همه تلاش کردم و اگه شما الان نتیجه بگیرید و این نتیجه گیری شما هیچ تأثیری برای من نداره، من دارم که بهترین اتفاق بیفته و من همینجور ساپورت میکنم. پس بکست به درست منم تا جایی که بتونم کمک میکنم. از این یکی ما اونجان من اگه به 7 سال درس بخونم این وام، این لون رو من باید بدم. اگه آره ایران بود من میرفتم مجانی درس میخوندم به خاطر شما، ولی الان دیگه درست خاطر شما بر من اهمیت داره، ولی این بدهی که من توی این مدت به خاطر لونم برام پیش میاد اون وقت بش... یعنی دامنگیر منه. میدونی چی میگم؟
از حرف مفت مزخرف بی خود. این درست بسته که من برگرم یه خونه یه میدونی بخرم 200,000 دلار بگم من 800,000 دلار بده کار، من در اون 800,000 دلار کار خانه‌ای دارم که 1,000,000 دلار میاد. اصلا حرفا مفت بی معنی است عزیز. یعنی اینا حرفای خنده‌دار است، علاوه ایشون فقط کافی است با 5% درآمدش برای 5 سال بعد از کارش همه اون پول بدهیش رو بده. پس تموم شد. اصلا تأثیری هم تو زندگیش نداره. نه ببینید اینا بازیه. اینا وقتی حرفی که میزنه بی‌معنی است. و ولی چون باهوشه برای شما سفسطه و مغلطه میکنه یا خودش هم میتونه گیر و گرفتارش باشه. ولی موضوع آخه چیز دیگه است. وقتی میگه میخوام جوونی کنم اونجا خطرناکه. وقتی میگه میخوام مدل بشم، مثلا از اونجا که میخوام فالوور داشته باشم، یعنی یه عده‌ای به خاطر اینکه من مدلم دنبال من بدون، اونا خطرناکه. ولی این حرف این که من نمیخوام برم یه جای درس بخونم با وام بیام بیرون، بحث احساسی و عقیدتی میتونه باشه، ولی به عنوان یه آدمی که اقتصاد سرش میشه حرف بی‌معنی است.
آخرین سوالم اینه که اگه قبول نکرد بیاد،
نه کوشش کنی، قرار نره که این کار ظرف یه روز یا یه هفته یا یه ماه بکنی. این کار شما بدون ارزیابی به هیچ جانم عزیزم، مسئله اصلی تشخیصه. یعنی امیدوارم کسی را اذیت نکنم، من همیشه این گرفتو دارم، یه کسی یه خونی از بدنش میاد، ای بسا سرطانه، شاید فقط یه ذره یه مویرگ پارش، ما که نمیتونیم ول کنیم. یه کسی ضربه مغزی خورده، میگن 48 ساعت مواظبش باشید چون ممکنه خونریزی کنه بمیره. ما این که یا فقط از رخت خواب یا از تخت خواب افتاد پایین که مهم نیست، مهم اینه که ضربه مغزیه میتونه کشنده باشه. اینا شوخی بر نمیداره که من بگم نه حالا چیزی نیست، اصلا کی گفته بر نه کجا افتادم، معلوم است 100 متر 50 متر میافتن این شورش میشه، من از نیم متر افتادم حالا ضربه مغزی خوردم. استدلالا اینجوری نمیشه کرد. مرزم شما خیلی مشخصه، تشخیص. شما به من بگید که به احتمال زیاد میگید چی نیست، من راحت و آسوده میشم، بعدن اصلا درسم نخونه برای من موضوع نیست. ولی اگر این اشکال رو داره، ما اونجا مسئله جدی داریم عزیز و باید هرچی زودتر براش اقدام کرد. شما این ایدید، من متاسفانه ده ها شاید هم حتی صد ها جوان دیدم که اینجوری از بین رفت.
آه دوستان مثلا شریکی با برادرش ماشین خریدن، بعد دو سه سال پیش سرعت می‌رفتن گرفتن این ماشین رو ازشون پلیس، بعد من بیمش با من بود. من فکر کردم تنها روزی که من دارم اینه که بگم اوکی من بیمه رو کنسل می‌کنم، شاید از عهده مثلا اون مبلغ برنیام. دو شب گذشت من گفتم می‌خوام باهات صحبت کنم، گفتم چی؟ گفتن که ما خب فکر کردیم اگه ما بخوایم دو تا کارت اتوبوس بخریم این پول بیمه‌مون میشه.
ببخشید صداتون خراب شد. دو کارت چی؟
گفتن که ما فکر کردیم که ما میدونیم که میخوای ما رو جریمه کنی که بیمه رو بگیری، در نتیجه ما اگه بخوایم دو تا کارت اتوبوس بگیریم برای خودم و داداشم پول بیمه میشه، در نتیجه ما مجبوریم بریم خودمون بیمه کنیم. پس بیا این پولی که ما
می‌خوایم
بدیم به دولت، ما
با تفاهم اصلا حرف مفت ازم، اصلا بحث بیمه نیست، اصلا بحثی نیست. فرزندان شما با اتومبیل و تون رفته میتونن خودشون و دیگران رو به کشتن بدن، بس در مورد پول و بیمه نیست.
نه اینو به عنوان یه فشار گرفت، یعنی
بی خود گرفت، برای که اگر من بود حرف من این است که شما خودت خودتون بکشید، من اصلا کاری میکنم که شما حق رانندگیش و تحت حق نش باشید، تنها این ور اونور بدید. من که میذارم بچه‌ام بره خودشو بکشه به خاطر اینکه حالا پول اتوبوس یا پول بیمه چیه کم، اصلا بحث بیمه
چی شد؟ من اینجا رو متوجه نشدم آقای دکتر. من بعد اصلا کلا ماشین رو بگیرم از
اصلا بحثی نیست عزیز من. ما با بیماری رو برسیم، ماشین دوستش رو میگیره میره ماشین رنت میکنه میره. عزیز ببینید شما دنبال یه راه حل هایی هستید، مسئله این نیست، مسئله اینه که چه خبره. این حرف علامت بایپولار دو قطبیه، اینا خطرناکن، دوتایشون هم با هم میرن.
خب رفتن، یعنی الان
خب شما توی حادثه یه رفتین دوتا بچه تون رو ندارین، من مجبورم به شما هشدار بدم. بنابراین اصلا بحث بیمه و بالا رفتن بیمه و اینا نیست. دوتا بچه 19 ساله و 17 ساله یا حالا هرچی آمدن پشت فرمون نشستن با سرعت رفتن، به طوری که کار سرعت اونقدر زیاد بوده که اصلا ماشینشون رو گرفتن. خب آخه عزیز این یعنی خودکشی؟ نه موضوع جدی بگی. من فقط امیدوارم به دیگرانم هشدار بدم. یه زمانی هست که مثلا اهمیت نمیدم، مثلا ماشینو برده پارک کرده تو دره، انداختی که انداخته، ولی اگه به دلیل بیماری انداخته مسئله دیگری است.
درست.
بنابراین لطفاً راه پیدا کنید، فکر کنید، همینجوری بیگدار باب نزنید، کاری کنید که پسرتون با یه کسی که میدونه صحبت کنه. همین اطلاعات رو هم بگیرید عزیز. 2 ساعت، 3 ساعت، 5 ساعت وقت بذارید، تکلیف رو با خانواده روشن کنید.
باشه، ممنون آقای
دکتر. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خیلی باشه. خدا
نگهدار. شما رجمن با ما باشید.
جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی، 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه، شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان، معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول با شماره 818-883-8100 و یا با شماره 1-800-819-91 تماس بگیرید و یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هولاکویی و رادیو همراه مراجعه کنید. کروز 4 شب و 4 روز به باهاماس. به امید دیدار.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده اید. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید. کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی است از کیترینگ بهار میشن بیاهو.
دکتر پریسا پورزن، متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون. 310-441-5588. دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان. عضو 08.
ش شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای هلالی.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین.
متشکرم.
خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور، فقط من 13 دقیقه وقت دارم. ببینید چه میکنید.
بله منم کلی سوال دارم. یه زخم قدیمی دارم که به تازگی مدت تازه شده و داره من خیلی اذیت میکنه. من حدود 7 یا 8 ساله بودم که به من تجاوز شد از طریق عموی خودم، دو تا از سرداییان و دو نفر دیگه از اقواممون، که اینا هر کدوم به صورت پراکنده این اتفاق افتاد. من خیلی بچه بودم، اصلا نمیفهمیدم که معنی این چیه و چه اتفاقی داره میفته. احساس میکردم یه اتفاق عادیه که خب شاید همه ی آدم ها تجربه میکنن. بعد از یه مدتی که فهمیدم، شدیدن دچار استرس و استراب بودم به خاطر اینکه پدرم فوق‌العاده آدم متعصبی بود و میدونستم که اگر متوجه همچین چیزی بشه اونها رو نه و اما منو مقصر میبینم. به خاطر همین هیچ وقت نتونستم به کسی چیزی بگم.
از 7-8 سالی شروع شد تا که ادامه داشت؟
آخرین بار فکر میکنم 13 یا 14 ساله بودم.
با کدامشون اینقدر طول کشید؟
من هیچ وقت نفهمیدم که اینا از هر کدومشون از کاری که میکردن به همدیگه اطلاع میدادن یا اینکه نه، ولی فکر میکنم عموم و پسر داییم یکیشون از همه بیشتر بود.
آیا فقط یه تچ و لمس بود یا بیش از اون بود؟
نه بیش از اون بود.
اون وقت فکر میکنید مثلا توی یک ماه ممکن بود چند بار اتفاق بیفته یا ماهی یک بار یکی از اینا بود؟ چقدر شد؟
میتونم بگم هر باری که مهمانی بود و شلوغ بود، فامیل جمع میشدن، من همیشه سعی میکردم بین بزرگترها به شرخم تنها نمونم.
خب
ولی به هر حال اگر اونها فرصتی گیر میابردن این اتفاق میفتن.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من الان 26 سالمه. اروپا زندگی میکنم. حدود 4 سال و نیمه اومدم. فرزند اول خانواده هستم. یه خواهر و یه برادر کوچکتر از خودم دارم. 13-14 ساله که شدم متوجه شدم که یه ظلمی داره در حق من میشه و این اتفاق عادی نیست که برای هر آدمی بیفته. از اون برای سعی کردم خودم از حق خودم دفاع کنم و اون موقع دیگه میتونستم، چون یه مقدار خب سنم افتاد بالا و جسم درشتر شده بود. بعد از اون به بعد دیگه چون سعی میکردم از خودم دفاع کنم، حالا یا به اینکه تهدید میکردم که اگه طرف من بیای جیغ میزنم یا به بقیه میگم، اون موقع خب ترسم کمتر شده بود و دیگه این اتفاق نیفتاد. بعد از اون چون خیلی اذیتم کرده بود، به خودم قول دادم که کلن اون سالها رو از کل زندگیم، از کل ذهنم پاک بکنم و هیچ وقت این تصور رو نداشته باشم که برای من همچین اتفاقی افتاده. یا حتی چون اقواممونم بودن، همیشه در رفت و آمد بودیم، حتی به خودم فکر کردم که فکر کنم اصلا بین من و این آدم هایش اتفاق بدی نیفتاده تا وقتی توی جمع میرم انقدر عصبی نباشم، اذیت نشم از درون. که موفق شدم بعد از چندین سال، واقعا موفق شدم و الان خیلی از خاطرات کودکی من انقدر تلاش کردم فراموش کردم. واقعا خیلی تاریخ ها رو، اتفاق ها رو خیلی دقیق یادم نمیاد و چسبیدم به درسم. تا مقطع دیپلم فوق‌العاده درسم خوب بود، فقط درس میخوندم. بعد از اون چون دیگه یاد گرفته بودم که کسی نیست که از من مراقبت بکنه، من خودم سعی میکردم که امور خودم رو انجام بدم و از خودم مراقبت کنم. به خاطر همین دیپلمامو که گرفتم شروع کردم به کار کردن. حدود یک سال و نیم دو سال که کار کردم، از نظر مالی تونستم خودم رو یه مقدار جمع و جور بکنم و دانشگاه شروع کردم که همون موقع بر من یه موقعیتی پیش اومد که از ایران بیام بیرون، مهاجرت کردم و الان فکر میکنم خدا خیلی من دوست داشته که این اتفاق بر من افتاده. من الان 4 سال و نیمه که اروپا زندگی میکنم. وقتی که اینجا اومدم متوجه یه سری ایرادات اخلاقی توی خودم شدم که میدیدم که اجتماع اینجا یا مردم اینجا ندارن و برگشتم به گذشته و با خودم فکر کردم که شاید اینا ناشی از اتفاقاتی که توی کودکی برای من افتاده. سعی کردم خیلی به کتابای روانشناسی بخونم، مطالب روانشناسی گوش بدم راجع به این موضوع و سعی بکنم اگر مسئله درون خودم هست اونا حلش بکنم. که یکی از چیزایی که مثلا درستش کردم که بود که خیلی دروغ میگفتم این آب خوردن و اون دروغ خودم باور میکردم، مثلا توی اون نقشی که از اون دروغ ساخته بودم فرو میرفتم و نقش بازی میکردم، کلا اونو ترک کردم. الان میتونم به جرأت بگم اصلا حتی یک بار هم برام پیش نیومده که دروغ بگم سال هاست، بعد از موقعی که این قولو به خودم دادم. و اینکه فوق‌العاده آدم عصبی بودم، به محض هر کوچکترین اتفاقی داد می‌زدم، پرخاشگری می‌کردم که اونم تا جایی که بشه کم کردم. واقعا خیلی 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 بهتر شدم، خیلی دخ الان آرومم. ولی الان مشکلی که هست، من الان حدود 3 ساله که توی یه رابطه جدی هستم، 2 ساله که دارم با ایشون زندگی می‌کنم. همه جوره روابطمون از نظر مثل زناشویه، یعنی یک ازدواج کامله، فقط روی کاغذ نیومده هم.
ایشون ایرانیه یا غیر ایرانی؟
نه ایشون هم ایرانیه.
چند سالش عزیز؟
ایشون 29 سالشه، مهندس مکانیک خونده.
آیا خبری از گذشته شما داره؟
خیلی دقیق نه. من یه دفتر خاطراتی داشتم که هر موقع احساس میکردم چیزی تو گلو میگیر کرده که باید بریزم بیرون، توی اون دفتر می نوشتم. گاهی وقتا خیلی کم. یه بار اتفاقیشون این دفتر رو پیدا کردن و خوندن و با وجود این که من خیلی ازشون خواستم که این کار رو نکنم، ولی از اینجای که آدم یک دنده و لجبازی بود خوند و قول داد که دیگه هیچ وقت راجبش با من حرف نزنه چون من ازش خواستم.
نه، اگر شما رو به عنوان یه قربانی قبول کرده و محافظت و مراقبت از شما به عهده بگیره و این موضوع هم به هیچ شکل و فرمی نه شکل و صورت بیرونی پیدا کنه و شما مواظب باشید و حتی با اون تحفه ها هم رابطه رو قطع و کم کنید یا بی توجه و بی اطلاع باشید که ایشون متوجه آدم ها و اون افراد نشن، خیلی از اوقات میشه گذشته سخت و تلخ و بد رو خاک کرد و از روش گذشت. عزیز،
من 2 نفرشون هستن که واقعا من میبینمشون تمام از وجودم.
نبینتشون؟ چرا میبینی؟
نمیبینم.
نه نبینی؟ خیلی راحت مشخص نه. پیغام بدید که نمیخوام هیچ جایی ریخت شما رو به هیچ شکل و فرمی ببینم، یا اگر جایی میرید که میدونید منم هستم یا نیاید، یا من بگید من نیام.
از آخرین باری که از اولین باری که اومدم اینجا و سفر کردم به ایران همین کار کردم و ندیدمشون دیگه. اما چیزی که الان منو داره اذیت میکنه توی این موضوع اینه که من یه مدتیه وقتی که رابطه جنسی رو همسرم بقا اینو بگم که من و همسرم از نظر رابطه جنسی هیچ مشکلی نداشتیم هیچ وقت.
اوکی.
تمام این 3 سال الان یه مدت نمیدونم بر اثر حالتی که به من نزدیک میشه، وقتی که نزدیک میشه ایشون رو با اونا مقایسه میکنم.
نه این کمکی
از این حرکتی که انجام میشه حس خیلی بدی به من دست میده. بس اون لحظه سعی میکنم بهش فکر نکنم و فکر خودم رو برگردونم به حالت عادی، ولی بعد از همون شدن رابطه جنسی من خیلی حس بدی دارم.
ببینید عزیز، اگر یه خانم روانشناس خوب پیدا کنه، حتما خانم، و بگذارید اون تجربه با اونا رو بیارید به صحنه آگاه و او بتونه اون رو جدا کنه و تفکیک کنه، خیلی از اوقات باش راحت خواهی بود و الا متاسفانه این شرطی شدنه میتونه مسئله آفرین باشه. و هرچه زودتر هم این کار رو بکنید، حتی اگر شده هر روز اون روانشناس خوب رو ببینید، امیدوارم پیدا کنید تو ممکن باشه که بتونه بیاره که میدونم نه متوجهم. ببینید عزیز، حالا بهت میگم، برای اینکه میخوام بدونی، چون مهمش اینه که این پروسس به صحنه آگاه بیاد و به عنوان یه آشغال دور ریخته بشه، نه اینکه این یه جوری، چون اون پس زدن تو متاسفانه میمونه. میدونی مثل این مونه که من زهر و سمی رو قورت بدم و بگم ببینید نه چیزیم شد، الانم دیگه زهر و سمی نیست، اما چند ساعت بعد وقتی که منو کشت معلوم میشه. در حقیقت اون موضوع اونگونه که تو تصمیم گرفتی بهش فکر نکنی میذاری کنار، اینا اونجوری کنار نمیرن عزیز. اونا یه راه دیگری برای گرفتن زهر و سم و انرژیش دارن و یه برخورد درست، و این کار یه ذره سنگینیه، ای بسا صد جلسه وقت بخواد. ولی من نگرانی اینه که تا اون برسه و اون تمام بشه، این ماجرای رابطه شما مسئله بشه. بنابراین شاید نصب کن، چون میترسم وقتم تمام بشه. شاید بهتر اینه که به همسرت بگی به من یک ماه از این بابت ها فرصت بده، ولی که صلاح اینه که این رابطه رو به مدت یک ماه کم کنی، و الا متاسفانه مواردی از این قبیل وقتی پس میزنیم یه جایی در بدترین شرایط و بدترین موقعیت جلوی ما سبز میشن. یعنی هیچ کس تا بال نتونسته مواردی از این قبیل رو که شما بهش اشاره کردید فقط به میل خودش یا با خواستش کنار بگذاره. اینا نیرومندتر از اونن. درست بسید که من شما تصمیم بگیریم از این بعد میخواییم فارسی بلد نباشیم، میتونیم حرف نزنیم ولی نمیتونیم بلد نباشیم و این نفهمیم. و اگر دلت میخواد که ابته خیلی نمیخوام توصیه کنم، ولی اگر دلت خواست یه وقت دیگه بیا و همون اول که من میپرسم بگو از اروپایی موضوع میتونیم با هم کمی صحبت کنیم، ولی واقعا حرف بیشتری صلاح نمیدونم رو خط رادیو، ولی احتیاج به کسی داری، حتی اگر ابته در ایران هستن شاید کسان معدودی که بتونن خانم البته کمکت کنن، ولی تا زهر و سم و انرژی اون حوادث رو نگیری، اینا در وجود تو به عنوان دیوهای سیاه و سفید راحت نمی کنن عزیز. و این میتونه همه چیزای خوب و خراب کنه. البته نگرانی
خیلی سعی کردم دکتر نه پیدا کنم.
نه اینو پیدا بکن، ولی کوششم نکن پس بزنی، چون بدتر اونا رو قویتر و نیرومندتر میکنه. متاسفانه ضمیر ناآگاه رو نمیشه باش جنگی، مگر بگم نمیخوام به کبوتر فکر کنم، نه نمیخوام بیشتر و بیشتر بهش فکر میکنم، نه جنگ، فعلا برای مدت کوتاهی اون رو متوقف کن و نگذار شرطی بشه، چون اگر کاندیشن بشه کار خیلی خرابه. البته یه تکنیک های دیگه هم برای جایگزینی هست، ولی اون رو نه رو خط رادیو میتونم، نه الان فرصتش هست، و بعدم ترجمه این است که حتما شما با یه خانم کار کنید، ولی خانمی که آگاهی با این مسائل، شاید هم تو اروپا پیدا کنید، ایرانی هم نباشه اصلا مهم نیست.